بسم الله الرحمن الرحیم. ای روح بلند عرش اعلی برگرد، ای روح بلند عرش اعلی برگرد، سرسبز ترین بهار دنیا برگرد. یک ماه پر از عطر حضورت بودیم، یک ماه پر از عطر حضورت بودیم، ای صاحب عید جان زهرا برگرد. اللهم عجل لولیک الفرج. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همراهان گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. عید سعید فطر رو خدمت شما همراهان گرامی تبریک و تهنیت عرض میکنم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان رو دارم. امروز با ویژه برنامه عید سعید فطر خدمت شما همراهان گرامی هستیم و توفیق دارم امشب و امروز در خدمت و محضر استاد نظری منفرد عزیز باشم. حاج آقا سلام علیکم، عیدتون مبارک.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم تبریک عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان محترم. امیدوارم که این عید سعید فطر برای همه مسلمان ها عید مبارکی باشه
انشالله. استاد، خب یک ماه هست که بینندگان ما و ما مشغول روزه و عبادت و سحرخیزی و افطار و سحر و هر گونه عبادتی که مردم تو این ماه تونستن و براشون مقدور بوده انجام دادن، شبهای قدر، و امیدوارم که برای همه ماه پرتوفیقی بوده باشه. برامون بفرمایید دستاورد این یک ماه برای ما چی میتونه باشه؟
روزه هم فواید مادی داره و هم فواید معنوی. اما فواید مادی روزه فرمودن صوم و تصحو، روزه بگیرید تا
صحت
پیدا کنید و سلامت پیدا کنید. خب طبیعی است این بدن وقتی سه وعده غذایی که در شبانه روز صبح و ظهر و شب تناول میکنه، ممکنه زوائدی در بدن جمع بشه، کار هضم و کار اینکه این زوائد رو دفع بکنه بدن نداشته باشه، در اثر اینکه انسان هر ساعت یک خوردنی یا آشامیدنی رو استعمال میکنه و میخوره. ماه مبارک رمضان خب منحصر به دو وعده غذا، یعنی یک وعده غذا کم میشه. طبیعی است، امروز هم ثابت شده که بدن سعی میکنه اون اضافاتی که در خودش هست اونها رو بسوزانه یا اونها رو دفع بکنه و به صحت میرسه. البته روزه رو نبایستی برای این عمل انسان برای صحت بگیره،
یعنی منحصر در صحت جسمی نبینه،
بلکه دستاورد بزرگ روزه از نظر قرآن مجید تقواست. خدای متعال در سوره مبارکه بقره میفرماید که یا ایها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. و تقوا قله است، یعنی انسان وقتی رسید به این قله و قله رو فتح کرد به همه چیز رسیده، چون خداوند متعال بهشت رو به متقین وعده داد و عمل رو از متقین قبول میکنه. و این دستاورد یک دستاورد بسیار بزرگی هست. و دستاوردهای دیگری هم روزه ماه مبارک رمضان داره، بد نیست به اون هم اشاره بکنیم. مثلا یکی از دستاوردهای بزرگ ماه مبارک رمضان تقویت اراده است. ماهی که در قبل از ماه مبارک رمضان ساعت یک مرتبه آب می نوشیدیم، غذا می خوردیم، تنقلاتی رو داشتیم، یک مرتبه انسان 15 ساعت 16 ساعت که مختلف دیگه در دنیا بعضی جاها 20 ساعت امساک انسان میکنه، نه غذا میخوره نه آبی مینوشه، این باعث میشه که اراده تقویت بشه
و با این اختیار داره، یعنی بخواد میتونه
بعد. و این اراده، این زمان ممتد، زمان 15 ساعت 16 ساعت انسان امساک بکند از مفترات و مفترات رو اینها رو انجام نده، این باعث میشه در انسان اراده تقویت میشه. و تقویت که شد اراده، با تقویت اراده خیلی کارها رو انسان میتونه انجام بده. مثلا یکی از کارها ممکن است در انسان بعضی از صفات ناپسند باشه، در اثر این تقویت اراده میتواند اون صفات ناپسند رو از خودش دور بکنه. کما اینکه در اون خطبه شعبانیه که قبل از ماه مبارک رمضان پیامبر خدا ایراد کردن که خیلی خطبه زیبایی هست، در اون خطبه فرمودن که من حسن خلقه فی عز الشهر کان له جوازن علی الصراط یوم تزل فیه الاقدام. کسی که در این ماه مبارک رمضان حسن خلق پیدا کنه، به معنای عام کلمه، نه تنها خوشرو باشه و گشاده رو باشه با مردم، اگر صفات ناپسندی در او هست اونها رو کنار بگذاره، صفات پسندی در او نداره اونها رو کسب بکنه، این تقویت اراده کمک میکنه به اینکه انسان بتواند رذائل اخلاقی رو از خودش دفع بکنه و فضائل اخلاقی رو کسب بکنه. بنابراین برکات زیادی داره روزه ای ماه مبارک رمضان.
یعنی همونطور که استاد فرمودید، اگر ما نگاه میکنیم آب نمی نوشیم، غذا نمی خوریم، جلوی خوردن رو میگیریم، اگه عصبانی شدیم پیغمبر فرموده جلوی اون رو بگیر، حسن خلق داشته باش تا اون اراده تقویت بشه و اون پیشرفته حاصل بشه، درسته؟
یعنی وقتی اراده تقویت شد انسان این کارها رو میتونه بکنه.
آها، یعنی این کار اصلا دیگه براش راحت میشه.
راحت میشه. آها. که اون صفات رذیله رو به راحتی کنار بگذاره و صفات خوب رو اینها رو به کار بگیره تو زندگی.
یعنی بحث اراده خیلی بحث مهمیه که کتاب‌ها نوشته شده از نویسندگان غربی، شرقی و خیلی فکر میکنم این دستور عمل اسلام میتونه راهگشا باشه برای هر کسی که بخواد.
دقیقاً همینطور هست. و خب عرض کردم وقتی انسان یه مدت طولانی از فجر تا شب، از طلوع صبح تا شب انسان امساک بکنه، این اراده میخواد، این باید اراده بکنه، در حالی که میتونه مفترات رو به جا بیاره، برای خدا انجام میده، ترک میکنه، این روزه رو میگیره و این برکات رو به همراه خواهد داشت.
حالا یه اشکالی شاید اینجا برای بعضی از مخاطبین، ذهن مخاطبین بیاد و بعضی ها مطرح کردن، میگن بسیاری از مناسک رو ما از روی عادت انجام میدیم، عادت اراده رو تقویت نمیکنه. شما اینو چجوری تحلیل میکنید دوستان؟
یعنی مناسک رو روی عادت انجام میدن، این خوب نیست که انسان به اینجا برسه. تو برخی از روایات هست که لا تنظروا الى طول رکوع الرجل و سجوده،
درسته،
به اینکه یه کسی رکوعش رو طولانی میکنه، سجدش
طولانی،
فان ذالک شیء یعتاده، این عادت به این کرده.
پس تو روایت هم تصدیق،
بله این هست در روایات ما، بلکه انسان باید با توجه قلب، حضور قلب برای رضای خدا این کار رو انجام بده، اون اثر به طور طبیعی بار هست. مثل اینکه ما اگر آب رو به نیت این که رفع آتش بکنیم، این آب رو میل کنیم، ممکنه برکات دیگه ای هم آب داشته باشه. انسان یه چیز نوشیدنی رو که میخوره، طبیعتاً الان هم پزشک ها میگن برای کلیه خیلی مؤثره، برای اعضای داخلی بدن خیلی نوشیدن آب مؤثره. ما برای رفع تشنگی میخوریم آب رو، ولی اون آثار طبیعتاً خود به خود بار میشه، ما بهش میگیم آثار وضعی. این آثار وضعی به طور خود،
یعنی نماز اثر وضعیشو میذاره، روزه اثر وضعیشو میذاره، منتها
انسان باید قربتاً الالله انجام بده، چون روزه یک عمل عبادی است. از صوملی و انا اجزی علی، در حدیث قدسی وارد شده، روزه برای من خودم، من جزای روزه رو میدم.
یعنی اگر، چون شما فرمودید که اولین دستاورد روزه اینه که صحت در جسم برای انسان حاصل میکنه، یعنی اگر من بلند شم و بخوام برای صحت در جسم روزه بگیرم، به این
اون روزه نمیشه.
نمیشه. مثلا رژیم گرفتم و میخوام،
مثلا پزشک میگه این شخص که تحت نظر، تحت درمانه، میگه مثلا 24 ساعت نباید غذا بخوره، این نمیشه بهش بگی روزه. ما حتی بعضی از امساک هایی رو داریم که در شرع نهی شده ازش، مثل روزه عرض می شود سکوت، انسان سکوت بکنه، حرف نزنه، یا روزه وصال، امروز که سحر غذا خورد دیگه افطار غذا نخوره، سحر هم غذا نخوره، روزه امروز رو متصل بکنه به روزه فردا، این نهی شده ازش. عنایت می فهم، این روزه نیست. روزه این است که در این زمان معین از طلوع فجر تا شب برای خدا امساک بکنه. یا مثل این که مثلا انسان نماز رو، که خب نماز در حقیقت این برخواستن و به رکوع رفتن و به سجده رفتن و اینها خودش اینو ورزشی هست، من به قصد ورزش این کار رو بکنم، اون ثواب به انسان نمیدن. باید انسان نماز رو لله انجام بده و توجه داشته باشه که به خاطر امتثال فرمان الهی و اطاعت پروردگار داره این کار رو انجام بده، اون آثار به خودش طبیعتاً خود به خود بار میشه برای این عمل.
پس مسئله عادت یک مسئله‌ای که حتی در احادیث هم اشاره شده و مسلمین باید حواسشون باشه که تو اون وادی هستن
داشته باشن. لذا حضور قلب در نماز خیلی سفارش شد و روی انه لا یقبل من صلاة العبد الا ما اقبل الیه یا علیه، روایت شده که از نماز پذیرفته نمیشه مگر اون مقداری که انسان از نظر روح توجه به نماز داشته باشه، توجه داشته باشه که داره خدا رو بندگی میکنه و این کار رو برای اطاعت فرمان الهی داره انجام میده. روزه هم همینطوره.
حالا در خصوص نماز گفتید استاد، من چون ندیدم روایتشو شنیدم، میخوام شما تصحیح بفرمایید اگر اشتباهه. گفتن اگر میخواید نمازتون مقبول باشه با تربت امام حسین علیه السلام کسی نماز بخونه، اون قسمتایی که حضور قلب هم نداره خدا قبول میکنه، درسته؟
من روایتی که خاطرم هست مرحوم سید رحمت الله علیه در عروه هم نقل کرده این است که انسان بر تربت امام حسین سجده بکنه بسیار ثواب داره.
ثواب داره،
چون روایت دارد که آقا امام سجاد سلام الله علیه بعد از شهادت ابا عبدالله سلام الله علیه یه قسمتی از خاک قبر حضرت رو برداشتن و این رو برای خودشون سجده، مهر سجده قرار
درست. خیلی ممنونیم استاد. پس دستاورد اول شد صحت در جسم و دستاوردی دوم بحث تقواست
که قرآن بهش.
حالا سوالی اینجا برای من مطرح میشه، تو همین تقوا بمونیم یکم، اونم اینه که استاد بعضی ها میبینیم اشاره میکنن که تقوا یک مرحله قبل از ورعه. تو اون روایتی که شما فرمودید امیرالمومنین سوال میکنه با بهترین عمل تو این ماه چیه؟ پیغمبر میفرماید الورا عن محارم
الله.
این تفاوتشون چیه استاد؟
ببینید این که تقوا در حقیقت که از کلمه وقایقی گرفته شده،
درسته؟
تقوا به معنای خود نگه داشتنه. ترجمه میکنن تقوا رو در فارسی به پروا.
پروا.
تقوا یعنی پروا. یا در این ترجمه های قرآن مجید وقتی تقوا رو معنا میکنن به پرهیزکاری معنا میکنن. تقوا در حقیقت خود نگه داشتنه. اون چه که مرحله پایین تقوا هست انجام واجبات و ترک محرمات، این تقواست. اگر کسی واجبات رو به جا آورد و محرمات رو ترک کرد این تقوا داره.
البته که خیلی سخته همین.
خب حالا
در ظاهر خیلی
حال، بله ما به هر حال هممون جایز الخطا هستیم، ولی انسان مؤمن بنا رو بر همین میگذاره،
یعنی روش زندگیش و منشش
بنا رو میگذاره بر اطاعت خدا و اطاعت خدا این است که انسان واجبات رو به جا بیاره و محرمات رو ترک بکنه.
انشالله که هممون عامل باشیم
انشالله. و اما ورع بالاتر از این هست. ورع این است که انسان از شبهات هم پرهیز بکنه. ممکنه از نظر ظاهر جایز باشه انسان این کار رو انجام بده، ولیکن انسان با ورع کسی است که از شبهات پرهیز بکنه.
استاد یعنی همون میشه احتیاط
در عمل. احتیاط منتها ورع شبهات رو پرهیز بکنه، اونجایی که مثلا احتمال میده این کار واجبی باشه انجام بده، احتمال میده این چیز حرامی باشه ترک بکنه.
این میشه
از اورا الناس من وقف عند الشبهه. با ورعترین مردم کسی است که هنگام شبهه توقف بکنه، اون چیز مشتبه رو انجام نده.
حالا اون روایت که امیرالمومنین سوال کردن، اونجا ورع به همین معناست یا به نظر شما اونجا به معنای تقواست؟ همون
شاید همونجا به معنای تقوا باشه،
چون میگه الورع عن محارم الله.
محارم الله، بله اون ممکنه، چون اینها جایی هم استعمال میشه.
درسته،
وجوفاً تو روایات ما جایی هم استعمال میشه. این به اصطلاح ورع هم یک نوع تقوایی هست، به جهت اینکه تقوا گفتیم خود نگه داشتن.
بله دیگه،
انسانی که ورع داره اونم خودش رو
چون
نگه.
که صد آمد 90 هم پیش ماست دیگه، اگه کسی اهل ورع باشه دیگه تقوا هم دارد. خب خیلی ممنونیم استاد، اگر اجازه بدید یک فاصله کوتاهی داشته باشیم، دوباره در خدمتتون و محضرتون خواهیم بود. بینندگان عزیز بریم با هم یک میان برنامه کوتاه ببینیم و دوباره در خدمتتون خواهیم بود. بله فکر میکنم که دوست، بله بریم با هم یک فاصله کوتاه داشته باشیم، دوباره در خدمتتون هستیم.
أتمنى محبوبي قبل هدية، أهدي له من قلبي أجمل تحية، الفرحة بعيوني والقلب ردة، اللهم صلي على محمد.
ذكر محمد بر لبم قرآن در دستم، دیده بر روی هر چه غیر از عشقش بستم، بر جلوه خورشید رویش عاشق هستم، مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم، مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم. محبوب من امشب تبسم کرده است، بحر جنون من تلاطم کرده، با این دعا و ایمان شبت مؤکد، اللهم صلی علی محمد.
اتمنى محبوبی قبل هدیه، اهدی له من قلبی اجمل تحیه، الفرح بعیونی والقلب رده، اللهم صلی علی محمد.
ساکن قلبی ساکن روحی اغلم نحبابی، كلما صليت انا بحبه بيضت كتابي، والحب محراب ورادوني اترك محرابي، رحمة الله ومن تتنزل مفتوح ابوابي، رحمة الله ومن تتنزل مفتوح ابوابي، طه ابواب الرحمة كلها بعيونا، ما ادري شلون الدنيا لو سد جفونا، كلمة ادي من رحمة وجفنا ما ينسى، اللهم صلي على محمد وآل محمد.
به پایان آمد این ماه و عبادت همچنان باقی است، به پایان آمد این ماه و عبادت همچنان باقی است، دوباره من تهی دستم ندامت همچنان باقی است. اگرچه سفره ماه مبارک جمع می گردد، اگرچه سفره ماه مبارک جمع می گردد، در توبه ولی باز است، اجابت همچنان باقی است. آرزو میکنم که دعاهاتون در این ماه مستجاب درگاه احدیت واقع شده باشه. با ادامه برنامه ویژه برنامه عید سعید فطر در خدمت شما هستیم و در محضر استاد نظری منفرد. استاد با توجه به اینکه امروز روز عیده و بینندگانمون در این روز دارن ما رو تماشا میکنن به صورت زنده، یه مقدار از عظمت روز عید فطر برای ما بگید.
خب عید فطر روز بزرگی هست. در روایات آمده که 4 عید بزرگ داریم. یکی روز جمعه است، جمعه از اعیاد.
اعیاد.
یکی عید قربانه.
بله.
و یکی عید سعید فطره. و یکی هم عید قدیر خمه، روزی که رسول خدا امیرالمومنین سلام الله علیه رو در وادی قدیر به مردم معرفی کرد به عنوان جانشین خودش. عظمت عید سعید فطر رو انسان در دعایی که میخواند در قنوت نماز عید فطر مشخص میشه. نماز گزارنده، مصلی، کسی که نماز میگذاره در این قنوت هایی که در دو رکعت وارده، بعد که میگوید که اللهم اهل الکبریاء و العظمه و اهل الجود و الجبروت و اهل العفو و الرحمه و اهل التقوی و المغفره، میگوید اسألو که به حق هازلیا، خدایا از تو میخواهم به حق امروز، الذی جعلته للمسلمین عیدا و لمحمد صلی الله علیه و آله ذخرا و شرفا و کرامتا و مزیدا. یعنی نمازگزار در قنوت نماز خدا رو میخواند به حق روز عید فطر و میخواند که خدای متعال بهش عنایت بکنه. اون وقت جالبه که حالا چی انسان این عظمت روز عید فطر رو که در دعای قنوت نماز عید فطر مطرح میکنه چی از خدا بخواد؟ در ادامه عرض میکنم که چه چیزی رو باید انسان از خدا بخواد در این روز عید فطر در قنوت نماز. اسألو که به حق هذا الیوم الذی جعلته للمسلمین عیدا ذخرا و شرفا و کرامتا و مزیدا ان تصلی علی محمد و آل محمد. این بهترین دعاست.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
که اگر ما این دعا رو حفظ بکنیم در قنوت نمازهامون بخوانیم خیلی جالبه. ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیه محمدا و آل محمد. دعای جامع تر از این به نظر من نمیشه. خدایا من رو وارد کن در هر خیر و خوبی که پیامبر و آل پیامبر رو وارد کرد.
این دیگه تمام خیر دیگه استاد.
یعنی گاهی انسان فکر میکنه در قنوت نماز خدا چی بخواد؟
خیلی
بالاتر از این نمیشه. یک دعای کاملا جامعی هست و قسمت دوم این دعا این هست و ان تخرجنی من کل سو اخرجت منه محمدن و آل محمد. خدایا منو بیرون بیاور از هر زشتی و بدی که پیامبر و آل پیامبر رو از رو بیرون آوردی. یعنی در حقیقت دو مسئله مهمی که تو زندگی هست و اون این است که انسان از بدی‌ها پاک بشه و به خوبی‌ها آراسته بشه. در دو جمله منتها زیبا، خیلی زیبا، اون چرا که خدایا پیامبر و آل پیامبر رو وارد کردی من رو هم وارد کن، اون چرا که خارج کردی پیامبر و آل پیامبر رو که از بدی‌ها و زشتی‌ها و پلیدی‌هاست من رو هم خارج کن. دعای بسیار جامعی است و این دعا مخصوص روز عید فطره. یعنی نمازگزار یک ماه روزه گرفته، یک ماه ریاضت کشیده، یک ماه صبر کرده، چون در حقیقت روزه صبره، و با این ریاضت و صبر حالا از خدا میخواد که خدای متعال
چنه مزدشو میخواد،
مزدشو میخواد، و این بالاترین مزده اگر انسان توجه بکنه به این که
و انشالله که اجابت بشه استاد در حق هممون و بینندگان عزیزمون. پس در واقع عظمت روز عید رو از نمازش میشه پی برد که چه عظمتی داره که انسان خدا رو به حق این روز قسم میده. حالا این که اصلا فطر به چه معناست؟ چون یک فلسفهی که انده داره این عید فطر به این اسم نامگذاری شده، اون رو هم برامون بفرمایید.
بله، عرض میشه فطر به معنای اینکه انسان از حالت امساک در بیاد، مستحضری دو روزه در سال روزش حرامه.
بله،
یکی روز اول ماه شواله، یکی هم دهم ماه ذیحجه
که
عید قربان. برای کسانی که حج به جا می آورن، جدایی از این دو روز، روز یازدهم و دوازدهم و سیزدهم ذی‌الحجه هم که در منا هستن، حرام روزه بگیرن. ولی برای عموم مردم نه، دو روز حرامه، یکی روز عید فطره و یکی هم روز عید قربانه. این دو روز حرام روزش روزه گرفتن. بله، روزهای دیگه داریم در سال که مکروهه که انسان روزها رو روزه بگیره، مثل روز عاشوراست که روز عاشورا روزش کراهت داره، چون بنی امیه این روز رو روزه میگرفتن به شکرانه کشتن امام حسین و مردم رو ترغیب میکردن که روزه بگیرن به عنوان اینکه سپاسگزاری بکنن اینکه امام حسین علیه السلام به شهادت رسید. کراهت داره روزه، این روز عاشورا فقها هم فتوا دادن، اما این دو روز روزش حرامه. بنابراین فطر به معنای افطار کردنه، عید فطر یعنی روزی که انسان بایستی افطار بکنه. و حتی از روایات استفاده می شود که روز دوم و سوم شوال رو هم انسان روزه نگیره. از امام علیه السلام سوال میکنه آقا دوم و سوم شوال روزه بگیرم؟ میفرماد نه روزه نگیر، ایام و اکل و شرب،
یعنی به خوردن و آشامیدن و شادی بگذار.
البته روز دوم و سوم روزش حرام نیست، فقط امروز که روز عید فطره روزش حرامه، اما اون دو روز
آخه روایتی هم نقل میکنن از پیغمبر اکرم که فرمودن که پیغمبر 6 روز بعد از عید فطر روزه میگرفتن، این صحت داره؟
حالا این رو از طریق عامه نقل شده
در منابع روایی
چرا شیعه؟ در منابع روایی ما هم آمده، زهری نقل میکنه از علی بن حسین صلوات الله و سلام علیه که انسان 6 روز بعد از ماه مبارک رمضان که گذشت، 6 روز نه 1 روز و 2 روز، 6 روز که گذشت باز مجددا روزه بگیره. این هم یه فلسفه ای داره که حالا من در طول برنامه فلسفهشو عرض خواهم کرد
که چرا
چرا گفتن انسان روزه بگیره 6 روز، مستحبه که 6 روز که از ماه شوال گذشت انسان مجددا روزه بگیره. یه فلسفه ای داره که بعد در طول برنامه من بهش اشاره خواهم کرد.
خب پس در واقع روز عید فطر یک روز با عظمتی که امروز باید مؤمنین و مسلمین دیگه اون چیزی که از خدا میخوان تمام خیر باشه، همونی که در دعا خوندن. حالا اگر مؤمنین بخوان عملی غیر از حالا نماز الان خوندن در این روز انجام بدن، اعمالی انجام بدن، شما چه توصیه‌ای دارید؟
عرض میشود که تمام نشده این دعای قنوت نماز، در پایان این دعا آمده است که اللهم انی اسالک خیر ما سالک من عبادک الصالحون، خدایا من امروز از شما میخواهم بهترین چیزی که بندگان صالحت از تو میخواهند. به طور کلی باز یک دعای عام و جامعی هست، و اعوذ بک مستعاذ من عبادک المخلصون، پناه میبرم به تو از اونچه که بندگان خالص تو مخلص تو پناه به تو بردن، من پناه به تو میبرم. این یه قسمت جامعی هست این دعای در قنوت نماز عید فطر. بله عرض میشود که راجع به این امروز و عظمت امروز یه نکته من در روایات خاطرم هست که روز عید فطر که میشود به صائمین و صائمات، مردانی که روزه گرفتن و زنانی که روزه گرفتن، به اونها گفته می شود اغدو الی جوائزکم. مثلا روز عید اینطوره دیگه، معمولا عیدی میدن،
هدیه میدن
حرکت کنید و بیایید جوائزتون رو بگیرید. امام علیه السلام می فرماد این جوائز از این جوائز مادی نیست، بالاتر از این هاست. چون جوائز مادی که تو دنیا هست اینا تمام میشه، اون جوائز خیلی مهمه، اون رضوان الهی است، اون سعادت و خوشبختی است که در اثر روزه به وجود میاد. چون روایت دارد از صوم جنت من النار، روزه یک سپری است که انسان رو از آتش حفظ میکنه، و این جوائز جوائز مهمی هست که تو روایت هم بهش اشاره شده. این جوائز از نوع این جوائز مادی نیست، عرض کردم اون آثار و برکات باره، مثل تقویت اراده، مثل صحت جسم، اینها باره، ولی اون جایزه مهم رضوان الهی است که خدای متعال پاداش روزه رو خودش تقبل کرده، مباشرتاً پاداش روزه رو بده. از صوم لی و انا اجزی علیه، روزه مال منه و من خودم جزای روزه رو میدم. بنابراین این برکاتی که امروز داره، که امروز روزه گرفتن جایزه است، ما نبایستی از این غفلت بکنید.
این دعای قنوت نمازی که شما می فرمودید، من یه نکته به ذهنم رسید. استاد کنه این دعا داره به ما میگه شما که کسی که بلد نیست چی بخواد از خدا، بیاد این دعا رو بخونه و تمام خیر و تمام صلاح و تمام برکات نصیبش بشه. یعنی میگه خدای من کنه اینجوریه که خدای من نمیدونم چی بخوام، اونی که بندگان مخلصت خواستن، بندگان صالحت خواستن، اون رو برای من قرار بده. من فکر میکنم یه همچین حالی داره و خیلی وقت استاد ما نمیدونیم واقعا از خدا چجوری باید بخوایم، چی باید بخوایم، و فکر میکنم همین دعاها راهگشاست برای ما.
یه نکته دیگری هم راجع به این ایده فطر من عرض کنم، اینم قابل توجه برای بینندگان محترم، اون این است که خداوند متعال آیات فرض صوم رو در سوره مبارکه بقره ذکر کرده. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایاما معدودات، فمن شهد منکم الشهر فلیصم الی آخر. تا آیات صوم که تمام میشه یک آیه ای هست، اون این هست و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوة الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. از این آیه انسان متوجه میشه که خدای متعال بعد از آیات صوم میفرماید پیامبر اگر بندگان من از من سوال کردن به اونها بگو من به اونها نزدیکم و اجابت میکنم دعای اونها رو. معلوم میشه دعای صائمین در امروز که روز عید فطره مستجاب.
یعنی اومدن تو اون دایره بندگانی که خدا خطاب قرار داره.
یعنی حجاب‌ها رو در حقیقت به خاطر روزه، حجاب‌هایی که در اثر نافرمانی و گناه پیدا شده، این حجاب‌ها رو کنار زدن، آمدن نزدیک شدن. وقتی نزدیک شدن حجاب‌ها کنار رفت، وصل شدن در حقیقت. دعا که میکنن دعاشون مستجاب.
انشالله که همینطور باشه بعد در حق هممون. دعاهای مؤمنین عزیزی که ما رو تماشا میکنن، دعاهای شما در حق بندگان و در حق خودتون و خانوادتون انشالله مستجاب باشه. خیلی ممنونیم استاد. یک میان برنامه کوتاهی اگر موافق باشید ببینیم، دوباره در خدمتون خواهیم بود. بینندگان عزیز خیلی ممنونیم که تا به این لحظه با ما همراه شدید. بریم با هم یک میان برنامه کوتاه ببینیم، دوباره در خدمت استاد نظری منفرد هستیم انشالله. عرض سلام مجدد دارم خدمت شما همراهان گرامی. آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون، عید سعید فطر رو مجدداً به شما همراهان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم. با ادامه برنامه ویژه برنامه عید سعید فطر همراه شما هستیم و در خدمت حضرت استاد نظری منفرد. استاد، امیرالمومنین یک خطبه‌ای دارن مربوط به این ماه و این مقام، اگر بشه یه مقدار از اون خطبه رو برای ما بفرمایید استفاده بکنیم.
امیرالمومنین سلام الله علیه روز عید فطری خطبه خوندن. مستحضری نماز عید فطر خطبه داره، دو تا خطبه داره، مثل نماز جمعه، منتها با این تفاوت که خطبه های نماز جمعه قبل از نماز جمعه است و خطبه عید فطر و همینطور عید قربان، چون نماز در روز عید قربان هم هست، بعد از نماز هست. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه در خطبه نماز عید فطر بالخصوص یه مطلبی رو فرمودن خیلی ظریفه و خیلی زیباست، من عرض کنم برای بینندگان محترم در این روز عید فطر. فرمودن که این روز عید فطر خیلی شبیه روز قیامته.
روز عید فطر،
ان یومکم هازا شبیه یوم القیامه، فرمود این روز شما، به نمازگزاران فرمود، فرمود روز شما، روز عید فطر شما خیلی شبیه روز قیامت. اون وقت سه جهت رو حضرت ذکر کرد. فرمودن که وذکروا به خروجکم الی مصلاکم، وذکروا خروجکم من الاجداث یوم القیامه، شما از منزل که حرکت میکنید و بیرون میایید برای مصلا، این یادآور بیرون آمدن روز قیامت از قبور.
عجب چه تشبیه.
این یک تشبیه. تشبیه دوم فرمودن که وذکروا به وقوفکم فی مصلاکم وقوفکم بین یدی الله عز و جل، این که می ایستید برای نماز در برابر خدا می ایستید دیگه، یادتون باشه یه روز دیگه ای هم در برابر خدا بایستی بایستید، اون روز قیامت.
این همون جور که اینجا ایستادید در مقابل خداوند، یک روزی هم در قیامت
می ایستید در برابر خداوند. این دوتا تشبیه. و اما تشبیه سوم، وذکروا برجوعکم الی منازلکم رجوعکم الا منازلکم فی القیامه من الجنت او النار،
انشالله که اهل جنت باشیم همه.
فرمود نماز که تمام بشه شما بر میگردید و رجوع میکنید به منازلتون. یادتون باشه در قیامت هم وقتی در محضر خدای متعال قرار میگیرید بر میگردید به منازلتون. و اما کجاست اون منازل؟ آیا بهشته یا آتشه؟ این بستگی داره به این که انسان چیکار کرده باشه. بل الانسان و علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره، انسان خودش رو میشناسه که چیکار کرده. بنابراین این نماز رو آقا امیرالمومنین سلام الله علیه سه تا تذکر میدن، یکی خروج، یکی وقوف، یکی رجوع. اینا هر کدامش منازلی است که در قیامت هم انسان داره. حضرت تشبیه میکنن نماز امروز رو به ایستادن روز قیامت، بیرون آمدن و ایستادن در برابر پروردگار و رجوع. امیدواریم که همه روزداران این ماهی که گذشت و امروز روز عید سعید فطر، انشاءالله همه اهل نجات باشه.
الهیان
احیانا اگر تقصیرم کردیم آجا خوبه استغفار بکنیم در این روز عید فطر، خدای متعال دعا رو مستجاب میکنه. خدای متعال قابل و توبه، تواب خدای متعال، صد بار اگر توبه شکستی
بازای
خدای متعال میپذیره. او رحمان و رحیمه، او ارحم و راحمینه، او به بندگانش رؤوف و رحیمه. انشالله با توبه و انابه در پیشگاه پروردگار انسان در هیچ حالی آقا نبایستی ناامید باشه. ناامیدی خودش یکی از گناهان بزرگه. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. انسان نبایستی ناامید باشه، بنابراین امیدوار باشیم و اون نشاطمون رو داشته باشیم و تصورم نکنیم که خدا ما رو نبخشیده، چون ما سر و کارمون با یک کریمی است که نمیشه مقایسه کرد کرم او رو با ما. او اهل گذشته، او بندگانش رو دوست داره، ما مخلوق او هستیم، او خالق ما هست و نسبت به بندگانش رأفت داره و رحمت داره و میبخشه انشاءالله.
خدا خیرتون بده استاد. با این بیانی که فرمودید قلب ها آروم میگیره، انشاءالله که خداوند از سر تقصیرات هممون بگذره. به هر حال کم و کاستی هایی بوده هست یا شاید خواهد بود، امیدواریم خداوند خودش محفوظ بداره هممون رو از اون کاستی ها. نکته که اشاره کردید، حالا خداوند بخشنده است و میبخشه، ولی واقعا یه دغدغه‌ای برای یه کسی که یک ماه روزه گرفته وجود داره، اونم اینه وظیفه من بعد ماه مبارک چیه؟
ببینید، ما خودمون اگر تلاش کرده باشیم و سرمایه ای رو تحصیل کرده باشیم، در حفظ و نگهداری اون سرمایه کوشا هستیم. معمولا تجربه هم اینو نشان داده، کسانی که مالی رو برای فرزندانشون، مال زیادی رو بر فرزندانشون گذاشتن، چون خودشون تلاش نکردن، زحمت نکشیدن، این پولها رو خرج کردن و از بین بردن. اما اگر انسان خودش تلاش کرده باشه،
زحمت کشیده باشه،
کوشش کرده باشه و سرمایه رو تحصیل کرده باشه، خیلی قدرشو میدونه. حالا یک روزه‌دار که یک ماه مبارک رمضان تلاش کرده، صبر کرده، نوعاً شبها رو نخوابیده، به بیداری گذرونده، نماز خونده، عبادت کرده، از خوردنی ها و آشامیدنی ها پرهیز کرده، از مفترات اجتناب کرده و در پایان ماه مبارک رمضان که میرسه، اصلا انسان احساس میکنه روح لطیف شده. این تلطیف روح رو نباید انسان حفظ بکنه. این دستاورد کمی نیست.
و نگرانی ما هم دقیقا همینه. یعنی نگرانی مؤمنین، کسایی که روزه گرفتن، برای حفظ این
چه کار باید؟ عرض میکنم این هم تو عرایز من اشاره به همین شد. یعنی وقتی انسان نگاه میکنه یک ماه تلاش، یک ماه کوشش، یک ماه امساک، بی خوابی،
توجه به اون تلاشی که کرده، توجه به اون چیزی که به دست آورده، خودش
کمک میکنه به اینکه این دستاورد رو انسان نگه داره. یه راهکار دیگه یه من عرض میکنم و اون درخواست از خدای متعال. یعنی انسان از خدای متعال بخواهد که خدای متعال توفیق بده که انسان این دستاورد بزرگ رو که کنار زدن حجاب هاست و اصل شدن به حضرت حق، کسب رضوان خداست، کسب تقواست، این رو انسان حفظ بکنه و نگه داره. خدای متعالم کمک میکنه قطعا به کسی که یک ماه روزه گرفته، کمک میکنه که این دستاورد حفظ بشه.
پس توجه به به تلاشی که کرده، اهمیتی که داشته این ماه،
یک
و دوم دعا کردن که بتونه حفظش بکنه. درست.
اینها کمک میکنه به اینکه انسان این دستاورد بزرگ رو حفظ بکنه. و واقعا هم حیفه که انسان این دستاورد رو بعد از ماه مبارک رمضان با آلوده کردن به گناه، همه اون چرا که زحمت کشیده، از دست بده. قرآن مجید راجع به این میفرماید که کلتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاثا. یک کسی بود که این پنبه ها رو میریسید، یک زنی بود پنبه ها رو میریسید تا غروب تبدیل میکرد به ریسمان، غروب که میشد دو مرتبه همینا رو باز میکرد و پنبه میکرد. یعنی تمام نتیجه یک روز رو از بین میبرد. این آیه شریفه است در قرآن مجید. ما اگر آلوده کردیم خودمون رو بعد از ماه مبارک رمضان به گناه، یعنی همه اون زحماتی که کشیدیم، همه اون زحمات رو از بین بردیم، مجددن این حجاب ها میاد به وسیله گناه بین ما و خدا فاصله میشه. نبایستی انسان این دستاورد بزرگی که به دست آورده به وسیله گناه و نافرمانی اون رو آلوده بکنه و از ساحت قدس ربوبی دور بشه به وسیله گناه. همینطوری که عبادات انسان رو به حضرت حق نزدیک میکنه، گناه انسان رو دور میکنه از ساحت قدس ربوبی.
و به قول شما هرچی که بافته بود دیگه از دست میده، پنبه میشه. خیلی ممنون دوستان. اگر اعلام بکنن چند دقیقه هم فرصت باقی مونده تا در خدمت استاد باشیم. خب بله استاد، 5 دقیقه فرصت داریم و برنامه به پایان میرسه. توصیه و نکته اگر در خصوص این روز یا ماه و دستاوردها اگر هست بفرمایید.
یه نکته باقی مونده که عرض نکردیم، اون این روزه بعد از ماه مبارک رمضان.
فرمودید این رو هم اشاره خواهید کرد.
اشاره خواهیم کرد. اون این است که شاید ما البته دقیقاً فلسفه احکام رو نمیدونیم چیست. این که به ما دستور دادن نه به صورت الزامی، خوب است که انسان یک چند روزی که از ماه مبارک رمضان سپری شد دو مرتبه روزه بگیره.
مستحبه.
مستحب.
بله.
من به نظرم میاد فلسفهش این باشه. انسان در ماه مبارک رمضان سه وعده غذا رو تبدیل کرده به دو وعده.
بله.
یک سحر و یک افطار.
بله.
و این بدن عادت کرده به این دو وعده غذا. اگر از روز عید فطر که روز اول ماه شوال شروع کنه به پرخوری کردن، عنایت کردی، این وضع کارخانه بدن رو به هم میزنه. این روزهای بعد رو، شش روز بعد از شش روز ماه مبارک رمضان رو گذاشتن که انسان فراموش نکنه یه مرتبه در اثر غذای زیادی که میخوره مجدداً روزه بگیره، تا اینکه اون تعادل حفظ بشه و کم کم بدن، چون بدن کم کم آماده میشه برای اینکه پذیرش سه وعده غذا رو داشته باشه.
البته استاد، این که شما میفرمایید در ماه عسلش بیرون هم اتفاق افتاده، یعنی ماه رمضان موقع افطار کسی اومده و رعایت نکرده خورد و خوراک و یا آب خنکی خورده و متاسفانه.
بله، درسته. دست... من به طور کلی دارم عرض میکنم.
ببینید، یعنی تاثیرش هم ما دیده شده. ببینید، همونطور که
ما قطعا اینطوره، ما دو وعده، سه وعده غذایی در غیر ماه مبارک رمضانمون که صبح و ظهر و شب هست تبدیل میشه به دو وعده غذا. الان که ماه مبارک رمضان تمام شده و امروز روز اول ماه شوال هست، اگر انسان شروع بکنه این بدن رو که عادت کرده به اون طور غذا و
فضا،
با اون فضا و غذا رو این طور هضم میکنه، شروع کنیم به پرخوری کردن، این باعث مریضی و بیماری میشه. این روزه شش روز من عرض میکنم حکمت رو خدای متعال میدونه، شاید یکی از حکمتهاش این باشه که انسان فراموش نکنه روزه ماه مبارک رمضان رو. ضمناً اینو اضافه کنیم، مستحضرید که هر ماه، اول ماه، وسط ماه، آخر ماه روزش مستحبه. شاید این برای همین باشه، برای یادآوری این که ما اون وضعیت بدنمون به هم نریزه و انسان احساس میکنه در پایان ماه مبارک رمضان که وضعیت سلامتی جسمش هم بهتر شده، چون عرض کردم این زوائدی که در بدن انسان هست اینها دفع میشه و ضمناً هم یادآوری اون ثوابش هم به جای خودش هست.
به جای خودش هست. بله. درسته.
بنابراین این شش روز روزه‌ای که در بعد گرفته میشه شاید یکی از حکمتاش این هم باشه.
حالا استاد، اینکه شما فرمودید این بحث رو به عنوان نکته پایانی، این سوال خیلی مطرح میشه که اصلا آیا احکام اسلام جوری هستن که ما بخوایم خیلی رو فلسفه‌شون مانور بدیم و حرف بزنیم؟
ببینید،
این رو هم به عنوان نکته پایانی بفرمایید.
خوبه، چون سوال هم میکنن، خصوصا جوانهای عزیز ما خیلی سوال میکنن. ما در اصول میریم سراغ عقل، خداشناسی، پیغمبرشناسی، امامشناسی، معادشناسی، همه اینها عقلی است، میدونید تقلیدی نیست.
بله.
ولی در فروع ما مقلدیم. چرا؟ چون در فروع هر چه باشه انسان ممکنه یک اشکالی بکنه. نماز صبح چرا دو رکعت شد؟ اگه سه رکعت شد میگفت چرا سه رکعت شد؟ اگه چهار رکعت شد میگفت چرا چهار رکعت شد؟ توجه فرمودید. نماز ظهر چرا چهار رکعت شد؟ اگه سه رکعت هم شد میگفت چرا سه رکعت شد؟ ما دقیقاً فلسفه احکام رو نمیدونیم. بله، قطعاً احکام فلسفه داره.
آها، بدون فلسفه قطعاً
نیست. خصوصاً ما امامیه، یعنی شیعه، معتقده که تمام احکام تابع مصالح و مفاسده. چرا؟ چراشم عرض بکنم. چون ما که انسانیم، هر کاری که میکنیم بر اساس حکمت انجام میدیم. یعنی میتونیم سرشو بیان کنیم. چرا این داروی تلخو میخوری؟ چون
درمانه.
توجه فرمودید. اینا رو کاملا انجام میدیم. چرا آب میخوری؟ چون تشنم هست. چرا غذا میخوری؟ چون گرسنم هست. اون وقت خدای حکیم نمیشه دستوری بده که او حکمت درش نباشه. حتما خدای متعال وقتی دستوری میده حکمت درش هست. اصل عبادت، بله، حکمتشو میدونیم، تقرب به خداست، شکر خداست، بندگی خداست، عنایت فرمودید.
بله.
اما جزئیات عبادت رو ما نمیدونیم. چرا؟ یک کتابی داره مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه به نام علل الشرایع، اگر شنیده باشید.
بله کتاب.
یه مواردی هست این علل الشرایع برای همینه،
یعنی خود اهل بیت فرمودن اونجا دیگه.
این موارد رو سوال کردن سوال کننده ها، اونها حکمت حکم رو بیان کردن که چی هست، عنایت فرمودید. بنابراین احکام بدون حکمت نیست، منتها همه حکمت احکام رو ما نمیدونیم، برخش رو بیان کردن. گفتن مثلا شراب نخورید چون مسکره، چون عقل انسان رو زائل میکنه، ضررهایی برای بدن انسان داره. یه سلسله احکام حکمتش بیان شده، یه سلسله احکام حکمتش بیان نشده. مثلا همین روزه‌ای که الان صحبتش بود، صوم و تصحو، خب انسان روزه میگیره میبینه عملا هم که برای سلامتی بدنش چقدر
مفیده،
مفیده، عنایت فرمودید. بنابراین حکمت رو قطعا داره احکام، منتها همه رو ما نمیدونیم، برخش رو میدونیم، برخش رو نمیدونیم.
این سوال هم بپرسم، وقتمون هم کمه. و منحصرا فلسفه اونی منحصر در یک مورد میتونه نباشه؟
بله ممکنه، یعنی فلسفه هایی داشته باشه، قطعا این طوره. یعنی اون خدایی که ما رو آفریده، چرا چشم ما داده؟ برای دیدن. چرا پا داده؟ برای راه رفتن. چرا زبان داده؟ برای تکلم کردن. چرا گوش داده؟ برای شن. همه اینا حکمت داره.
بله.
اون وقت همون خدا میاد برای ما شریعت قرار میده. میدونه شریعت او بدون فلسفه باشه؟ قطعا فلسفه داره. منتها ما نمیدونیم. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. قلیلا، یه کمی از علم به ما داده شده. الان ثابت شده این علمی که بشر داره با همه پیشرفتی که کرده و تکنولوژی و آسمان و زمین و زیر زمین و دریاها و رو همه رفته، 4% از علم رو بهش رسیده. یعنی 96% علم هنوز برای بشر مجهوله. این حرفی است که الان دانشمندان امروز میزنن. یعنی به 4% علم رسیده و ما اوتیت من العلم الا قلیل.
انشالله که با ظهور آقا امام زمان به اون مراتب اصلی علم و واقعی علم برسن مردم. خیلی ممنونیم استاد، دعامون بفرمایید. و
اللهم صل علی محمد و آل محمد. من دعای قنوت نماز امروز عرض کنم؟
بله بفرمایید.
اسالک بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه واله ذخرا وشرفا وكرامه ومزيدا ان تصلي على محمد وآل محمد وان تدخلني في كل خير ادخلت فيه محمدا وآل محمد وان تخرجني من كل سوء اخرجت منه محمدا وآل محمد.
الهی آمین. آمین یا رب العالمین. خیلی ممنونیم استاد، از محضرتون استفاده کردیم. از شما بینندگان عزیز و محترمم خیلی ممنونیم که تا به این لحظه با ما همراه شدید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. یا علی مدد.
بشتو بی منجی آدم، بشتو بی روح عدالت، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتو بی از تو بزرگی، بشتابه از تو جلاله، بشتابه نور بلایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.